سنجم نسبت به همین جشنواره کوتاه که در واقع در و باز گذاشته بودن های. هر کسی مثلا طرف اومده با خانوادش تو پارک ملت، دوتا بچه ریز و ترشت هم همراهش در و باز گذاشتن. به هر حال تو کشور ما مردم ما از چیزای رایگان استقبال میکنن، البته ایرانی هم نداره، چون به هر حال هر سال در واقع به خاطر فشار اقتصادی جیبشون کوچیک‌تر میشه، مجبورن استقبال بکنن. من نکتم این الان تنها جشنواره‌ای که داریم باز هم میرن، نه حالا امسال که اصلا فروش سری بلیط رو تعطیل کرده بودن، تک فروشی بود، حتی میرن تو بازار سیاه، یعنی یه سری مخاطب وجود دارن، مثلا یه بلیط برخی از فیلم‌ها رو میرن تا 1 تومن و 2 تومن تو بازار سیاه میخرن، جشنواره فجره. من میگم چرا این روال تو جشنواره مستند پیاده نشد؟ دلیلش اینه که جشنواره فجر روی دوش سینمای بلندی در واقع قرار گرفته بود که عقبه در واقع مخاطب پسند داشت. حالا درسته خیلی از دوستان ما همکاران ما هی سینمای فارسی فیلم‌های ایرانی قبل از انقلابو مسخره میکنن، ولی به هر حال همون موج نوئی هم که همسال بیضایی و کیمیایی و تقوایی باش شک گرفتن رو دوش سینمای فارسی بود، و ولی سینمای مستند ما اینو نداشت. یعنی قبل از انقلاب هم درسته جناب اوننگ چند تا مثال خوب آوردن، مثلا فیلم خانه خدا اکران شد، ولی تازه داشت تلاشای شک میگرفت. شاید مثلا اگر ادامه پیدا میکرد تو 10 سال بعد مثلا ما 4 تا سینما داشتیم که فقط مستند نشون میداد، ولی کلن توی در واقع روال سینمای جشنواره‌ای و روال فعالیت خود ارگانهای زیر مجموعه سازمان سینمایی هیچ وقت جایگاه ثابتی برای عرضه محصول نبود. و مثلا ما چه ایرادی داره این همه سینمای مخروبه داریم تو وسط شهر؟ یکیشو میرفتیم میگرفتیم بازسازی میکردیم میکردیمش پاتوق مستند، یکی دیگر رو میکردیم پاتوق کوتاه، یکی دیگر رو میکردم مثلا پاتوق فیلمای کودک. البته پاتوق هم نباز به شکل اداری، به شکل دولتی که مثلا هر کسی اونجا راه ندید بگی آقا هر کی میخواد اینجا بیاد باید قبلش بره مثلا با روابط عمومی ما هماهنگ بکنه، احراز صلاحیت بشه، یعنی یه پاتوق کاملا عمومی. چجوری مردم مثلا پا میشن میرن تو پارک ملت میشینن یه بستنی میخورن، بعدش اونجا یه تئاتر خیابانی هم اگه باشه نگاه میکنن؟ همون جوری ما چرا یه پاتوق واسه مستند ایجاد نکردیم؟ مثلا همین سینما عصر جدید مدت ها بود همین جوری افتاده بود دیگه. خب خیلی زودتر این همه بودجه از تو سینما میرفتن اینو میگرفتن. یه بازسازی، مگه یه بازسازی چقدر هزینه داشت؟
چقدر هم بسترش اونجا
چقدر عالی بود،
موقعیتش مساعد بود
و میتونستن
نزدیک بودنش به دانشگاه
تو مثلا سینمای بلوار این موقعیت داشت، انقدر نرفتن که آخر وزارت علوم پزشکی اومد سینما رو خرید تازه نجاتش داد. یعنی این همه بودجه تو ارشاد اومد، خیلی خنده داره. ما تو این کشور 5 سال 6 سال هی گفتیم داریم جشنواره جهانی برگزار میکنیم، ولی به عقلمون نرسید بریم همون سینما بولوار رو بگیریم بازسازی بکنیم بکنیمش پاتوق همون جشنواره جهانی، که اگر داریم بودجه میگیریم برای فعالیت سالانه دبیرخانه جشنواره جهانی، کنارش بگیم آقا یه پاتوقی هم داریم که فیلم‌های منتخب ما رو تو هر در واقع روزی هر سو با اینقدر تخفیف شما میتونید بیای ببینید.
این یه راه خوبیه که اون بحثی که باز جلسه قبل داشتیم راجع به نمایش این فیلم‌ها که اصلا معلوم نمیشه فقط ساخته میشن و حالا یه سریشون میان تو جشنواره، یه سری هم که نه هیچکی نمی‌بینه، این پاتوقای امکان خیلی خوبی بود که در طول سال این فیلم‌ها دیده بشن.
البته جناب صاحب خوبه الان شما هم میگی مثل خیلی از طرحهای دیگه هم شما دادی، آقای اورنگ داده، من دادم، منوط به این که این دوباره نره تو روال کارمندی. ما الان یه ارگان در واقع متمول تولید فیلم رو تو این کشور داریم که طبقه پایینش رو کرده کافه، ولی تو کافهش وقتی میری تو بهترین ساعتی که مثلا دوتا خیابون مجاورش دختر پسر دارن میلولن تو هم، تو اون کافه کسی نیست. حالا فارق از در واقع گرون بودن قیمت منوش و اینا، منظور این که باید واقعا یه مدیریت بخش خصوصی که در واقع دغدغه های فرهنگی باشه این کارا رو بر عهده بگیره. اگر میخوان در واقع همین روال کارمندایی که اونجا هستن، همونایی که مثلا روالشون اینه که هفته دو تا خبر رو ایمیل کنن واسه روابطومی، دوباره این پاتوقرم بدم دست اونا، اون باز به جایی نمیرسه. بعد از یه مدت تبدیل میشه به همین هنر و تجربه که درست کردن، کلی پول هم ریختن توش، باز میری مخاطب نیست. پاتوق باید پاتوق باشه، یعنی باید بری الان ببینی جوون دهه 80 چی دوست داره، باید بری ببینی چرا جوون دهه 80 سینما نمیاد ولی میره توی این کافه های بازی
گیم بازی میکنه.
میره مثلا کلی هزینه میکنه، یه شب 400 500 تومان میره بازی مافیا میکنه.
آره بعد برای بلیت مثلا 40 تومن
نمیاد تو سینما، بعد برید سراغ. دلیلش هم اینه، برای اینکه همه چیزو ما ارگانی میکنیم، همه چیزو میخوایم یه کانالی بکنیم برای ردیف بودجه ثابت که یه سری دوست و آشنا و رفیق و اب نداره. آقا میخوای برین کارام بکنی، دوست و رفیقت هم بیار، ولی 5 تا آدم کاربلد، 5 تا آدم درستکار، آدم پاک دستم بیار که حداقل اون پاتوقی که میخوای درست بکنی دوباره نشه مثل همه این جشنواره‌ای که برگزار میکنی و بعد از یه ده و دو ده و چند دهه به بار نمیده.
آقای اورنگ، این حالا پاتوقایی که آقای مظفری صحبت کرد راجبش و پیشنهاد به نظرم خیلی خوبی هم هست، حالا برای هر کدومه، چه بحث مستند، چه سینمای کوتاه، سینمای کودک، این در شرایط فعلی چقدر امکان پذیره؟ چه به اصطلاح بسترسازی باید بشه که این اتفاق بیفته و با همین تفکر بخش خصوصی، بخش تفکر اقتصادی و اینکه این یه گردش سالم مالی داشته باشه، این چقدر بسترش مهیاست برای اینکه اجرایی بشه؟
ببینید، اول یه توضیح کوچیک راجع به سینماداری میگم. ببین، سینماداری کار سختیه. یعنی حتی مثلا خب صاحب سینما کسی باشه، معمولا یک مدیر انتخاب نو سینمادار بشه. وقتی کسی سینمادار حرفه‌ای باشه، طرح‌ریزی‌های مختلف انجام میده. به عنوان مثال، مثلا میگه من که 3 تا سالن دارم، یه سالنم 50 نفر 100 نفر است، بذار اینو بکنم پاتوق فیلم مستند، یا پاتوق فیلم کوتاه، یا پاتوق دانشجوها که بیان فیلمای دانشجو رو نگاه بکنن، فیلماشون اکران بکنن و یه جایی باشه که بتونن جمع بشن. الان یکی از مشکلات بچهای فیلم کوتاه و سینما مستند اینه که پاتوق و جایگاهی ندارن. الان فرض کنید پردیس ملت دارین، خب الان خب خرابترش کردن. بعد یک مدیر داره، یه اونجا داشت به خانم دکتر جلالی که خب تلویزیونی هم هست ولی سابقه مدیریت، شما اینو برمی‌دارید الان مدیریت اونجا رو به کسی دادی که خود آقای سباق هم بهش بگم به این آدم یه جا این توی شوق بده، پایین ترین درجه شوق دارم شاید حاضر نباش میادم بده. چرا؟ الان این که مدیریت پردیس ملت داره چون یک آشنایی با یکی از مدیرهای رده بالای سازمان سینمایی داره، طبیعی که اتفاقی نمیافته. یعنی الان چون پردیس ملت الان دسته یکی از این افراده، جشنواره‌های دیگه الان جشن حقیقتا قرار اونجا برگزار بشه، اجبار میکنن بره اونجا. ببین الان اصلا تو چهارسو تو مرکز شهر بود، برای خیلی راحت‌تر بود دیگه. الان کدوم آدمی هست حتی مجانی بشه از فلان جای شهر بلند شه بره اصلا پردیس ملت وسط بیابون بمونه که امکانات کم وجود نداره. یک پیاده رو هم نداره، شما بخواد پیاده بیاید بعد جای دیگه اصلا پیاده رو نداره، اصلا شب باشه بعد بره تو جوب، هنوز امکانات برقرار نکردن. هر چیز امکانات بخواد، مثلا سینما بلوار سینمای مرده‌ای بود، میشه زندهش کرد. همین سینمای تخت جمشید که الان اصل جدید شد، آقای مظفری گفتن سینمای مرده‌ای بود چون کسی نمی‌رفت این سینما رو، ولی یک مدیر قوی اومد اونجا رو تبدیل به پاتوق کرد، تبدیل به پاتوق فیلمای هنری کرد، دید چه محیط دانشجو اونجا هستن و خیلی هم گره. کسای دیگه بعد اون سینما گرفتن اصلا سینما رو به سمت نابودی بردن. یعنی این پاتوق ما دست بچهای بالاخره دگراندیش ما داریم دیگه، همه جا دیگه تو هر نسلی داریم دیگه. یه اتفاق افتاد. الان سر بحث بلیت، یعنی وقتی که بلیت هست، من بلیت میخرم چه فیلم کوتاه چه مستند چه بلند، یعنی ارزش قائل میشم، برام مهمه خرج میکنم. تو دهه 60 جشنواره خب بلیت ها گرونتر بود، ولی ما به معنی که جشنواره تموم شد دوباره یک سال انتظار میکشیم جشنواره شروع بشه، انقدر سینما شلوغ شد که خیابون و کوچه و هر چی بود بند میومد دیگه. پاتوق درسته، پاتوقی که بمونه، پاتوقی نیست که مثلا ما بتونیم توی فلان کافی شاپ بذاریم، پاتوقی که مثلا توی این پردیس ها باید اتفاق بیافته. شما این همه پردیس میسازید، سالن های مختلف همم هم خالی میرن، حاضر نیستید یکیشو بدید برای پاتوقی برای فیلم کوتاه یا مستند.
یه فاصله بگیریم چون راجع به این میخوام یه سوال دیگه داشته باشم که به نظرم با توجه به حالا موضوع جشنواره حقیقت هم میشه یکم بیشتر راجع بهش صحبت کرد. یه فاصله کوتاه از پخش میگیریم و برمیگردیم بحث رو راجع به جشنواره سینما حقیقت همراه رضا اورنگ و حامد مظفری هستیم.
سینما معیار منو بی دفاره ها میکنی، پشیمون نیستی منو به راهی کشیدی که عاقبتش تباهی بود؟
ما خطا کردیم، این درسته، اما نمیشه به بهانه امکان خطا کردن پا به میدان مبارزه نگذاریم. خائنین به ملت باید از میان برداشته شوند و میشوند. با توقف ما این حرکت ناتمام نمیماند. تجربه ما توشه راه رهبران آینده است، هرچند تجربه ناموفق باشد. پیروزی محرومان قطعی است. دلنگرانی ما از خودخواهی آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد. پیروزی رویت خواهد شد، حتی اگر در کاسه چشمهای من و تو گیاه رویده باشد.
هر هفته پنجشنبه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز سینما معیار از رادیو گفتگو.
وقت شما به خیر شنوندگان و همراهان سینما معیار. راجع به جشنواره سینما حقیقت با آقای رضا اورنگ و حامد مظفری صحبت میکنیم. بحث پاتوق‌های فرهنگی به وجود اومد و در بخش قبلی هم آقای اورنگ هم آقای مظفری راجع بهش صحبت کردن. آقای اورنگ، به هر حال جشنواره‌ای داره هر سال با یه بودجه مشخصی برگزار میشه و این استقبال، حالا حتی اگر که بگیم بلیت ها هم رایگان هست و بدون هزینه میان میبینن، به هر حال یک علاقه‌ای باید باشه که مخاطب بخواد وقتش رو اختصاص بده و بیاد این فیلم ها رو ببینه. این بحثی که حالا راجع به اختصاص یکی از حالا سالن‌های پردیس‌های سینمایی رو تو بخش قبلی شما اشاره کردید که بیایم اختصاص بدیم به اینها، با اینکه بیایم اون سینماهای قدیمی مثل سینما بلوار که راجع بهش صحبت شد و خیلی سینماهای دیگه که یا تعطیل شدن یا در آستانه تعطیلین، که هم یک خاطرات قدیمی رو برای افراد زنده میکنن، به هر حال یادآور نمایش یه سری فیلم های خاص هستن در سالهای دور، این که بیایم ما این پاتوق ها رو در دل پردیس های سینمایی که خب حالا به هر حال هم فروشگاه های مختلف توش هست، هم سالون های زیادیه و خب خیلی هم مدرنه، بیایم اونجا این پاتوق رو به اصطلاح واسش اون سازوکار رو انجام بدیم، یا نه بیایم سراغ این سالن‌هایی که سالن‌های فرسوده و سالن‌هایی هن که تقریبا تعطیل شدن و بیایم حالا یک بازسازی بکنیم که اون کلیت خود سینما حفظ بشه. صحبت از سینما عصر جدید هم شد که حالا متاسفانه تعطیل شده، بریم توی اون سمت و اون سبک سینماها این پاتوقا رو به وجود بیاریم. به نظرتون اصلا فرقی بین اینها هست یا بهتره رو کدوم باشه؟ حالا چون مخاطبمون مخاطبیه که خب شاید خیلی چیزهای مدرن رو بیشتر دوست داشته باشه، بریم سمت پردیس‌ها، یا نه اون مخاطب قدیمی رو مد نظر داشته باشیم بریم تو جاهایی که حالا حس نوستالژی دارن، کدوم اینا به نظرتون بهتره؟
ببینید، همین دو برمیگرده به تفکر مدیریت. الان مدت هاست که سازان و حوزه هنری با این همه سازمان گسترده یه پاتوق فیلم کوتاه درست کرده. توی کش من دعوت بودم، 30 تا صندلی داشت، 20 تاش خالی بود. یعنی یک سازمان به این گندگی با این همه امکانات نتونسته 30-40 نفر رو به سالن بکشونه، مثلا به عنوان پاتوق باشه، هم با هم دیگه صحبت کنه، اتفاقا بیافته. این اتفاق باید از سالن‌های دولتی بیفته آقای صباخ. یعنی الان خود وزارت ارشاد سالن سینما داره. تو خود وزارت ارشاد شما سالن سینما داری؟ همیشه هم خالیه. چرا اونجا پاتوق فیلمای کوتاه نمیشه؟ چرا پاتوق فیلمای مستند نمیشه؟ شما 3 تا سالن تو موزه سینما داری، چرا از اونها استفاده نمیکنی؟ خانه سینما سالن داره، در طول سال افتاده استفاده نمیشه، چرا این پاتوقا رو اونجا برگزار نمیکنی؟ بخاطر خانه سینما هم صنف مستند داره دیگه، صنف فیلم کوتاه هم داره دیگه، صنف استادا هم داره دیگه.
این شاید این، یعنی مثلا اون حالا سالونی که برای خانه سینماست نمیتونیم مثلا 100% اختصاصش بدیم
به مثلا 100%. نه، شما میتونید مثلا در طول سال که خالیه اون سالون، هر از گاهی بخواد جلسه برقرار بشه، خب در طول سال شاید مثلا تو ماهای خاصی بتونی این کار انجام بده.
خب نه این موردی. این شکل بهتره یا اینکه نه ما مثلا یک سالونی رو مشخص بکنیم آقا این سالن در طول سال فقط فیلم مستند نشون میده.
شما الان سازمانهای دولتی داری، مرکز گسترش انجام فیلم کوتاه هم داری که فیلم تولید میکنه. بهترین کار چیه برای این پاتوقا؟ اول شما پاتوقایی که خودتون در اختیارتون، سالانی که خودتون در اختیارتونه،
اونا رو اختصاص
به پولش هم نیاز نداری چون داری جای دیگه پول خرج میکنید دیگه. اول شروع بکنید مجانی بذارید تو سالانه دولتی. ببین آدما رو عادت بدید که این فیلم رو ببینن. اول شما برای پیشرفت هر کاری مجبور قبلش هزینه بکنید. چطور هزینه میلیاردی میکنی برای سازمانی که هیچ تأثیری هم ندارن، ولی حاضر نیستی سالونه که دست خودتونه بذاری این فیلم؟ آیا موزه سینما باید فیلم فارسی نشون بده یا باید از اونجور فیلم نشون بده؟ یه پاتوقی باشه که دانشجو و آدمای دیگه بیان که تو این فیلم ببینن. وقتی دولت بودجه دولتی برای مستند خرج میکنه، فیلم کوتاه خرج میکنه، حاضر نیست شرط اکران فراهم بکنه، شما از بخش خصوصی انتظار دارید همچین کاری انجام بده؟ بخش خصوصی بیاد که میگه من پول میخوام. خیلی خوب، دولت از سینمای خودش استفاده نمیکنه، بعد بیاد سالن پردیسا رو اجاره بکنه مثلا پول بلیتش کمتر باشه. ببینید بذارید که آدما عادت بکنن برای استفاده از هنر سینما پول خرج بکنن. حتی اگه بلیت سینما 50000 تومنه، شما این فیلم رو اگه 1000 تومن بکنی بزنی 1000 تومن رو بده عادت بکنه. چون وقتی که میگین مجانی، خب آدم هم اونجا بیان چرت بزنن بخوابن، اصلا آدم های علاقه من به این کار نیستن. که آدم هایی که میدن تو اصل سینما اصل جدید، فیلم هایی بالاخره فیلم های خاص میاد تو اصل جدید دیگه، واقعا دوست داشتن، حالا یا رشته شون بود یا حتی تو شرایط بعد ادای هنری بود، میمدن میگم مثلا ما رفتیم سینما عصر جدید، خود نلاز فرهنگی تأثیر گذار بود، یعنی یه جوری افتخار میکردن که ما رفتیم سینما عصر جدید فیلم دیدیم یا تو فلان سینما رفتیم فیلم دیدیم. این خودش خیلی فرق داره. خب دولت خودش همت نمی کنه. آیا جشنواره حقیقت شما برگزار شدین؟ خب بگو فیلم لااقل فیلمای منتخب یا فیلمایی که مثلا در ردهای پایین‌تر هستن و ما اینا رو تو سالن، تو موزه سینما، تو سالن وزارت ارشاد نمایش میدیم. یک دلخوشی برام آدماست دیگه. اینکه شما مثلا بیاد یک دوره هر کارگردان رو برداره واسه خودش 400 500 نفر فامیل برداره بیاره و تو سینما بشه، بعد گفت سینما استقبال شد. مهم اینه که شما تماشاگرای واقعی رو به سینما بکشونید. آیا همه آدمایی که میان جشنواره حقیقت سینما دوستای واقعی هستن؟ الان تو خود سینما هم اتفاق افتاده، شما دیگه تماشاگر خاص سینما ندارین، شما دیگه عشق سینما ندارین، شما دیگه تماشاگر خاص تئاتر نداری روش برنامه‌ریزی بکنی.
شاید عشق سینما ها سینما نمیرن
اصلا، نمیرن. خب نمونه اصلیش من دیگه، اصلا کسی که عاشق سینما بود نمیتونه اصلا حالش بد میشه سردر سینما رو میبینه. این مقصر من نیستم و امثال من نیست، مقصر مدیرایی هستن که وضعیت رو به اینجا رسوندن. ببینید شما مثلا یه سینما کریستال رو داشتین، سینما کریستال، خود من که تمام سینما تهران رو میرفتم وقتی سینما کریستال فیلم عوض میکرد سینما اول همین بود، جشنواره که میخواستم برم سینما اول همون بود، بس سینما شهر فرند همین سینما آزادی، نه با این وضعیت اسفباری که الان داره چند طبقه اینا، سینما بود دیگه، آدم میرفت سینما نگاه میکرد دیگه. و جالب این که مثلا تو خود سینما کریستال برای اولین بار یه گوشه‌ای درست کرد روی کتابای سینما، کتابای فرهنگی میفروخت که بعداً مد شد، تاثیرگذار بود. ما گذاشتیم همین نابود بشه، بعد حالا میگیم چیکار بکنیم. الان هم میشه چیکار کرد، به شرطی که مدیرها حرف گوش بدن، به شرطی که مشاورای درست بگیرن. مثلا تو هر سازمانی خود رئیس بالا دستی بتونه مشاور بذاره، نه کسی رو بذاره که بیاد اینا رو کنترل بکنه. همین جشنواره حقیقت دولت بیه سالناش رو در اختیار بده. حوزه هنری 100 خورده سالن داره، اکثرش هم خالی میره. آیا نمیشه به این کار اختصاص داد؟ نمیشه مردم عادت به فیلم دیدن کرد؟ مردم باید عادت کنن، وقتی جوان ها عادت کنن بیان فیلم ببینن. به قول آقای مظفری که درست هم میفهمن، چرا میرن تو این کافی شابا از این بازی ها انجام میدن ولی حاضر نیستن برن فیلم ببینن؟ و مصیبت بار آقای سباق میدونی چیه؟ اینکه دانشجو هم نمیرن فیلم رو ببینن. کسی که دانشجو سینماست نمیاد بریم فیلم رو ببینه. شما میرید جشنواره حقیقت ببینید چند تا دانشجو سینما اونجا میبینید که بیان فیلم رو ببینن استفاده بکنن. چند تا استاد دانشجوهاشون رو به هم دارن میارن اونجا. جشنواره حقیقت با چند تا دانشگاه سینما، چند تا آموزشگاه سینمایی صحبت کرده بعضی از سانسور رو اختصاص بده به دانشجوها. بگی مجانی بیاد این کار انجام بده، بره صحبت بکنه با هم دیگه تفاهم انجام بدن، بیاد این کار انجام بده. چرا همچه اتفاقی نمیفته؟ یعنی واقعا به ذهنشون نمیرسه این طرحهای ساده که برای رونق سینما شما ورکشاپ میذاری. برای کی؟ خب ورکشاپ میذاری کسی خوش نمیدونه سینما را دوست سینما صحبت کنه، بعد میخواد جمع مدنی شستن بخواد گوش بدن. الان ورکشاپ های جشنواره فیلم پریز ببینید مرسال گذشته رو چند نفر شرکت میکردن. تمام عکسایی که شما میبینید فقط سه نفر آدمی که اونجوری نشستن
همونا رم بودن، فقط
همونا بودن. آیا این تاثیرگذاره که در سالی که قبلش
شما سال پیش که ما رکورد برگزاری نشستا رو در جشنواره شکسته شد تعدادی،
چون خود برای جشنواره کسی نداشتیم مدیر
به تعداد نشستا فقط آدم اومد.
نه همون موقع هم که هم ما گفتیم مطلب نوشتیم که آقا این نشستا به درد نمیخوره، اینا فقط مسئله حاشیه‌ایه. دوباره یه سری آدما پول دادن همشون شدن مشاور مدیر، مدیر بخش نمیدونم فلان، یا مدیر بخش فلان، مدیر بخش فلان.
و اصلا هم خب آخه نتیجه ای هم نداره. در زمان جشنواره من خودم هیچ وقت متوجه این فلسفه برگزاری این نشست ها نشدم که چقدر اصلا میتونه تأثیر داشته باشه. آیا نمیشه در یک زمان دیگه اینها برگزار بشه در طول سال؟
مثل کار اداری میمونه دیگه.
خیلی ممنون آقای مظفری. راجب جشنواره سینما حقیقت و اینکه حالا گفتیم که تو چه جاهایی ناموفق بوده و حالا بحث پاتوقای فرهنگی و اینها هم راجبش صحبت شد، اینکه بخوایم یک سری اولویت‌هایی رو برای این جشنواره تعریف بکنیم، به هر حال سینمای مستند در یک نگاه کلی تر الان خیلی متقاضی داره، شاید بیشتر از قبل، یعنی مردم خیلی علاقمندن. مردم که میگن مردم عادی، نه منتقدان و اینها، خیلی علاقمندن بشینن بسته به موضوعی که مورد علاقشونه فیلم مستند ببینن. این جشنواره رو بخوایم یه خورده کاربردی تر بکنیم، بخوایم پیوندش رو با مردم عمیق تر بکنیم، چه اولویت هایی رو الان میشه واسش تعریف کرد؟
تو شرط فعلی من فکر کنم این جشنواره همون چیز که خودتون گفتین مهمترین در واقع عاملی که کمک میکنه به احیای هر پدیده در واقع سرگرمی محوری اینه که در واقع مخاطب داشته باشه براش. الان چند سالیه که اصلا فاصله افتاده بین این جشنواره و مخاطب. مخاطب که میگم منظورم مخاطب عامه، مخاطبی که در واقع تو همین وضعیت هم میره سینما فیلم میبینه، فیلمای روز و حالا چه از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای چه خودش در واقع تهیه میکنه تو بسترهای مختلف پلتفرم‌ها نگاه میکنه، در واقع وقتی نمیذاره برای اینکه بیاد به جشنواره حقیقت. دلیلش هم اینه که فعالیت یک سالانه دبیرخانه جشنواره حقیقت فقط معطوف میشه به همون یه هفته برگزاری، حالا مثلا یه ما قبلش که چند تا در واقع محتوا مرتبط با عمل کرده مدیراش، که اغلب همین محتوا یه طرف است. یعنی همیشه راجع به این میگن که ما موفق بودیم، این کارا رو کردیم، در واقع رو به روش رشدیم، رو به تعالی هستیم، ولی نمیان بگن که مثلا تو 5 سال اخیر این جشنواره حقیقت چقدر در واقع تونسته نقش داشته باشه تو افزایش بیننده در واقع فیلم های مستند. وقتی اینو نمیان بگن یعنی اینکه نقشی احتمالاً نداشته دیگه. کما اینکه وقتی هم در واقع سبد محصولات سرگرم کننده تو همه مدیوم ها رو پیگیری میکنیم از جمله پلتفرم ها، میبینیم که مستندها در واقع تو پایین ترین وضعیت قرار دارن. البته یه بخش مهمش هم برمیگرده به سطح کیفیشون. در واقع وقتی همه در واقع پتانسیل، همه بضاعت یک مستندساز میشه جشنواره حقیقت، مستندساز خبر نداره که اصلا باید چه محصولی بسازه که مخاطب پسند باشه. پس میره به این سمت که همون در واقع مثل تهیه کننده سینمای بلند توی تولید به سود برسه. اگر از ارگانی سفارشی گرفته مستند صنعتی بسازه، سعی میکنه یه جوری کار بکنه که با اون درآمدش بتونه 6 ماه یه سال رو طی بکنه تا سفارش بره.
سال بعد
اگر از خود مرکز گسترش گرفته، سعی میکنه یه جوری کار بکنه که در واقع بتونه تا باز پیشنهاد بعدی که میتونه از مرکز باشه یا یه ارگان دیگه، بتونه امرار معاش بکنه. چون از منظر در واقع وضعیت امنیت شغلی به هر حال در واقع هنرمندای ما تو همه در واقع سطوحش غیر از یه عده معدود که درآمدهای هنگفت دارن بدنه هنرمندمون به شدت دچار مشکلن. پس نمیتونیم ما به در واقع اون مستندسازی که رفته سفارش کار حداقلی گرفته از مرکز گذشت ایراد بگیریم که چرا در واقع سطح کیفی مستندت پایینه، ولی میتونیم از در واقع مدیرای مرکز گسترش ایراد بگیریم که چرا شما تو این سال یه برنامه‌ریزی نداشتین، حداقل حالا اصلا هر چه آدم بودجه میگیرید در واقع برای برگزاری جشنواره چرا یه برنامه‌ریزی نکردین؟ حالا میگید این که بریم مثلا یه سینمایی بگیریم بازسازی بکنیم و نمیدونم گرفت و گیرای شهرداری داره، نمیدونم با اماکن بعد بریم صحبت کنیم، شاید هم اصلا خیلی از این سینما مصادره نمیشه همینجوری رفت گرفتش. اصلا میگم آقا چرا نرفتید؟ مگر الان ایجاد یه پلتفرم تو فضای ویودی چقدر هزینه داره؟ چقدر هزینه داره؟ چرا نرفتید یه پلتفرم بزنید؟ تازه وقتی هم که رفتن تو دولت قوی پلتفرم زدن، باز چجوری زدن؟ باز رفتن برادر یکی از دست اندرکارهای همیشگی سینمای این سالها رو به خدمت گرفتن، یه پلتفرم زدن. خب نتیجه چی شد؟
برادران یکی از دست اندرکاران همیشه سینما ایران عبارت خوبیه.
آره دیگه، چون تو بخش خصوصی واقعا با این شیفه شما نمیتونی کار بکنی. شما میتونی بری یه گروهی بزنی به اسم هنر و تجربه، دوست و آشناهاتو بیارید و حقوق بهشون بدی، بعد آخر سال بیلان کاری بدی، ولی وقتی میخوای مشتری جذب بکنی خیلی کار سخته. یعنی متاسفانه در واقع برخی از این مدیرای سینمایی به اندازه این ویزیتورهای شرکت‌های توزیع مثلا پفک و چیپس هم شعور ندارن. یعنی و ببینید الان توی ما هم فروشگاه زنجیره‌ای زیادی داریم، هم سوپرمارکت‌های زیادی داریم، هم اون تعبیر قدیمی‌ترش بقالی‌های زیادی داریم. اگه دقت کرده باشین خیلی از این بندهایی که تازه کارشون رو شروع میکنن برای اینکه مشتری رو جذب کنن چیکار میکنن؟ اولین کاری که میکنن میگن آقا اگه این رب گوجه رو شما میری از برند ایکس میخری مثلا 50,000 تومان، ما اینو به شما میدیم چقدر؟ میدیم 39,000 تومان. و همین باعث میشه چیکار بکنن؟ مشتری جلب بکنن. ولی حالا من نمیگم توی پردیسای خصوصی بیان مستند نشون بدم، مگه سینما فرهنگ مال بخش دولتی نیست؟ یا خود سینما فلسطین مال آموزش و پرورشه؟ چرا تو همین در واقع سینماها ما اون پاتوقای فرهنگی که لازم داشتیم برای سینمای مستند و کوتاه و تجربه ایجاد نکردیم؟ و فقط هم پاتوق این نیست شما اونجا یه فیلمی نشون بدی طرف بیاد بلیت بخره. پاتوق چند منظوره است. باید ببینی اون در واقع پسر دختر دانشجویی که میره توی کافه مثلا حوالی چهارراه ولیعصر میشینه دامنه علاقش چیه، به چه چیزایی کنار در واقع فیلم احتیاج داره. باید مطمئنا تو اون کافه یه فضای سرگرم کننده، یه فرهنگی تو هم با بازی هم داشته باشی. یعنی طرف اگر میاد اونجا، حالا فارغ از بحث این که یه کافی شاپی باشه کنارش بتونه بره یه چایی قهوه بخوره، باید در واقع یه جوری اون علایق در واقع نسل امروز رو کنار اون فیلم دیدنم اونجا ارضا بکنی. اینکه صرف یه سینمایی باشه و یه فیلم نشون بده مثل همین جشنواره‌ای که هست به نتیجه که ما میخواییم منجر نمیشه.
خیلی خیلی ممنون. ما به لحظات پایانی رسیدیم. اگر نکته‌ای برای جمع‌بندی دارید آقای اورنگ بفرمایید.
ببینیم که راجع بخش سینما جالب اینه که بخش اعظم بیننده برنامه تلویزیونی و کسایی هستن که برنامه مستند نگاه میکنن، فیلمه مستند نگاه میکنن توی تلویزیون، ولی آدمبار هم نزن جد کنن که برن توی سینما فیلم ببینن. حالا مثلا آقای از ذهن من خارج بود، آقای مظفری سینما فرهنگ گفتم، سبب خود موزه سینما و جای دیگه. ببینید الان دانشجوهای ما، دانشجو سینما ما اصلا با مقوله سینما یه ذره بیگانه هستن، هنوز لابراتوار ندیدن. شرایطی فراهم کنید که دانشجو بیان هنوز با آپارات فیلم های مستند قدیمی رو ببینن، بعد شما شروع کنید فیلم های جدید. تا مدیریت خوبی نباشه اتفاقا نمیافته.
خیلی ممنون. آقای مظفری نکته شما دارید؟
نه من میگم، باز هم میگم جناب در واقع سبق، اگر میخوان کاری بکنن هنوز هم میشه کاری کرد. من نمیگم که بخش عمده این بودجه رو در واقع بیان صرف پاتوق بکنن، حداقل یه بخشیشو در واقع اونم از طریق آدمهایی که تو بخش خصوصی در واقع کافه‌داری کردن، یعنی پاتوق فرهنگی راه انداختن تو بخش خصوصی، از اون طریق برن این پاتوقا رو ایجاد بکنن. مطمئنا کمک میکنه به افزایش طول عمر مدیریت خودش.
خیلی خیلی ممنون از رضا اورنگ و حامد مظفری، از همه شما شنوندگان و همراهان سینما معیار که تا این لحظه همراه ما بودید تشکر میکنم. از همه شما خداحافظی میکنم و براتون آخر هفته خوبی رو آرزو دارم.